تبصره رو نخوندیم مثلا ازش. خب پس از دوباره همون تبصره شروع می‌کنم. خب تبصره: بدان که انسان بر صورت رحمان خلق شده، بنابراین دارای یک هویت بوده و در عین وحدت شخصی، وحدت شخصی ذلی متکثر می باشد. هویتش یک هویت داریم ما، در عین اینکه مراتب داریم، مراتب مختلفه. هویت یعنی منیت، یک شخص هستیم، دوتا، ستا، دهتا اینها نیستیم، یک هویت داریم. بعد وحدت شخصی ذلی، ذل یعنی سایه. چرا میگه سایه‌ای؟ میگه این وحدت شخصی جناب عالی ذل و سایه‌ای از وحدت الهیه. وحدت شخصیه الهیه جناب عالی، وحدت شخصی که داری وحدت شخصی ذلیه، ذل وحدت حق تعالی است، ذلی متکثر می باشد که اون در عین هویت واحده تکثر داریم دیگه. تکثر تو بدنمون که مشخصه، کثرت دست و پا و چشم و خال و ابرو و و و بعد باز کثرت چی؟ مراتبی که داریم، ولی یک حقیقتیم، یه هویتیم. و وحدت حقی ذلی وی با کثرت شؤون از بین نمی رود. چون بحث عدد وحدت رو گفتیم، وحدت یعنی یکی، یکتایی. یک در مقابل دوه، یک در مقابل چنده. اما میگه اینجا یک وحدتی هست، یه یکی هست که در مقابل کثرت نیست اصلا. خیلی نکته عجیبیه، چون مگه ما یک چند جور داریم؟ ما در قرآن میبینیم واحد آمده و احد آمده. واحد یعنی یکی، احد هم یعنی یکی، منتها مبالغه در واحده. خب خیلی یکی یعنی چی؟ خیلی یکی، خب یکی یکیه. میگیم نه، یک واحد در مقابل کثیره، اما احد در مقابل کثیر نیست. احد اون یکیه که کثرت رو میپذیره. فرمود با کثرت شؤون از بین نمیرود این وحدت، بلکه کثرت شؤون باعث تأکید در سعه وحدت وجودش میشود. هر چی متکثر میشه از اون یکتایی خارج نمیشه، بلکه هر جا نگاه میکنی همون یک رو میبینی. هر جا که نگاه میکنی اون یک رو میبینی جلوگر شده. عزیزان اینها حرفه، ولی از کنارش نباید رد بشیم. یعنی بفهمی که همه این عالم حقه، همه این عالم جلوه حقه به هر چیزی که برخورد میکنی. به هر چیزی که برخورد میکنی داری با حق برخورد میکنی. اینو باید متوجه بشیم. که خب یه جا هم باید با حق بجنگی، چون خود حق گفته. آقا اگه حقه، خب دشمنم حقه. بله دشمنم حقه، باید بجنگیم. بله باید بجنگی با دشمن اونجایی که حق میگه. یه جا حقه، باید ازش پرهیز کنی. آتش حقه، بله حقه، ولی نباید نزدیکش بشی. یعنی این نیست که اگه حقه فکر کنی پس خوبه، یعنی به نفع ماست. چون ما یه مزاجی داریم، برای اون مزاج یه سری چیزا خوبن یه سری چیزا بدن. مثلا جناب عبدالرحمن جامی از عرفای بزرگه. در احوالاتش داره که یکی از شاگردانش به دستور استاد در خلوت نشسته بود، جایی داشتن برای عبادتشون و ذکرشون و که نباید بدون اجازه بیرون می آمدن. مدتی که مثلا باید اون عبادات و اون کارا رو انجام بدن، آمدن به ایشون گفتن که آقا مار یکی از مریدان شما رو نیش زده، چون بدون اجازه نمیشد خارج بشه. گفت بیاریدش بیرون از خلوت خانه. گفت چی شد؟ گفت مار آمده بود اونجا، من مار رو گرفتم. گفتم مار حقه، مار حقه، منم دست بردم گرفتم نیشم زد. فرمود بل مار حقه، ولی کی گفته تو دست بزنی بهش؟ نیشش هم حقه، زهرش هم حقه، مردن تو هم حقه. چیزی که حق بود یعنی که خیلی خوشمزه است. جهنم هم حقه، یه جهنم حق نیست، همه چی جلوه حقه. ولی اینو بدونیم تو زندگی با این دید نگاه کنی به عالم، بعد اون موقع است که حق هر ذی حقی رو ادا میکنه انسان. خب پس هر کس این چنین نفس خود را شناخته باشد که حق تعالی چجور واحد و احده در عین این همه کسراتی که جلوه او هستند، تو هم واحدی، یک نفری، یک هویتی با این همه کسراتی که داری، این چنین نفس خود را شناخته باشد پروردگارش را شناخته، به این که وی وجود صمدی واحد به وحدت حقه حقیقی است، با اینکه کسرات اسمایی نوری و مظاهر زلی دارد. با اینکه کسرت اسما، چقدر اسما داره خداوند، چقدر مظاهر داره، مظاهری که زل و سایه اسما او هستند، ولی در این حال یکتاست و همه فقیر او هستند. این نکته رو دریابیم، همه فقیر اویند، از جبرئیل علیه السلام بگیر تا پشه و فیل. یعنی ما حق نداریم متمسک به چیزی بشیم جز خداوند، همه فقیر اویند، کسی از جانب خودش کاری نیست. که این چون یکی از چیزهایی که افراد رو به اشتباه میبره در مسیر توحید، و اگر چه این معرفت که در حقیقت فنای در توحید ذاتی است بسیار دشوار است. یه موقع فهم میکنیم مطلب و عزیزان، یه موقع انسان باید شهود کنه، فهمش خودش سخته، فهم مطلب تا برسه به شهودش که چجور مشاهده کنه اینو، این دیگه به این راحتی نیست، بسیار دشوار است. بلکه علامه قیصری در فصل 11 از فصول شرحش بر مقدمات فصوص الحکم فرمود گمان مبرید که این فنا همان فنای علمی حاصل برای عارفانی است که از ارباب شهود حالی نبوده و هنوز بر عین و صفت خود باقی اند. چون عارف که میگیم، یه موقع عارف عرفان نظری خونده، مثل فلسفه که میخونه عرفان هم خونده، خوبم بلده درس بده، خوبم بلده بفهمه چی میگن، اما یه عرفانی داریم، عرفان شهودیه، اون بحثش چیز دیگه است. که اصلا فلسفه هم همین بوده، فلسفه هم در یونان باستان بحث اشراق و شهود بود که بعد تبدیل شد به مباحث نظری و به اصطلاح نظری صرف. میگه فکر نکن این فنا همون فنای علمیه که عارفانی که اهل شهود نیستن میفهمن. نه، این دیگه یه چیز دیگه است. زیرا بین کسانی که تصور محبت میکنند و بین آن کس که محبت دارد تفاوتی عظیم است. کسی که تصور عشق و عاشقی میکنه، بعد در مورد عشق و عاشقی کتاب مینویسه، مثال میگم، با یه کسی که خودش عاشق شده چقدر فاصله است. اون حال، اون سوز، اون گداز اونجا نیستش که. او یه چیزهایی شنیده و تصور میکنه، تخیل میکنه. و بین آن کسی که محبت دارد تفاوتی عظیم است، چنان که شاعر گفته است: لا یعرف الحب الا من یکابده و لا سبابت الا من یعاینها یا یعانیها. دوستی را جز کسی که خون جگر شده نمی‌شناسد و سوزش آن را جز کسی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند و از آن خسته شده نمی‌داند. اون سوز عشق و درد هجری کشیده ام که مپرس. چرا میگه مپرس؟ چون نمیتونم بگم. مباحث ذوقی و شهودی خیلی به گفتگو اصلا در نمیاد. شمس تبریزی یعنی یه بیت گفته تو تمام عمرش یا یه بیت ازش مونده که میگه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. میگه من یه آدم لالیم که یه خوابی دیدم، بعد مردمم همه کرن، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدن. نه من میتونم بگم چی دیدم، نه اونا میتونم بشنم من چی دیدم. از گفتنی نیست. اینا هم که گفته شده با چقدر زحمت و تقریب به ذهن و اینا بیان شده، این هم دشمن داره میتازن به عرفا. چون حقیقتش اینه که شما وقتی وحدت وجود رو تقریر میکنی میگن ها، شما میگید همه چی خداست، یعنی این بلنگو خداست، این کتاب خداست. مثل اون آقایی که اومد طلبه بود پیش یک حکیمی، آمده بود کاری داشت، موقع نهار شد، گفت نهار پیش ما بمون، گفتم برای شما غذا بیارن. گفت نه آقا، من احتیاطاً با شما غذا نمیخورم. گفت چرا؟ گفت شما چون قائل به وحدت وجود هستید و اونایی که قائل به وحدت وجودن نجسن، من احتیاطاً با شما غذا نمیخورم. گفت مگه وحدت وجود چه اشکالی داره؟ گفت شما میگید همه چیز خداست. گفت ببین عزیز من، تو هم یکی از همه چیز هستی، درسته؟ گفت بله. گفت من تو رو به اندازه الاغ قبول ندارم، تا برسه به خدا بشین غذا تو بخور. خب آقا یعنی چی پس؟ همه چی خداست این بلنگ؟ نه آقا، اینه نمیخوا بگه. چی میخوا بگه؟ نمیتونی بفهمی چی میخوا بگه. باید به اون مرتبه شهود برسی یا لااقل نزدیک بشی بفهمی چی میخوا بگه، ولی عقلش به اندازه تو میرسه این کتاب خدا نیست. عقلش به اندازه تو میرسه، چون کسانی که قائل به وحدت وجودن استوانهای عالم علم و حکمتن. استوان که یکی از، حالا اشتباه نکنم، نمیدونم شهید صدر، یکی از فقها هاست که بحث کفر و اینا که میاد که کفر کافر کیه، در باب فقه بعضی میگن کسانی که قائل به وحدت وجود باشن کافرن. ایشون میگه که من مباحثشون رو خوندم اما نفهمیدم، اما از آنجا که کسانی که قائل به این قولن استوانهای عالم علمن، نمیشه به این سادگی اسناد کفر داد به اونها. بابا علامه طباطبایی بهتر از تو میفهمه این کفره یا نه، بهتر از تو میفهمه این چی داره میگه. علامه حسن زاده که علامه ذوالفنون دهره که به اندازه توی بچه طلبه میفهمه این کفره یا نه. ایمانش هم خیلی قوی تر ایمان توه، تقواش هم خیلی بیشتر از جناب عالیه. بعضی چیزها هست اینا چشیدنیه، به زبان که در میاد خیلی نمیشه تبیین کرد، تا اندازه میشه گفت چی میخوان بگن، اما وقتی طرف بخواه مته بذاره به خشخاش، به قرآن هم بخواه مته به خشخاش بذاری، میگه آقا خدا میگه نگفت ید الله فوق ایدیهم، خدا هم پس دست داره. اینا شما قائلید خدا دست داره، خودش گفته ید الله فوق ایدیهم، مگه نفرمود که یداه و مبسوطتان، دستان خدا باز است، پس خدا دوتا دست داره، چون یداه و مبسوطتان جفت دستاش بازه، دوتا دست داره خدا. شما اینجوری دارید میگید، میگیم نه آقا این نیست تو فهمیدی، چون آیه دیگه میگه لیسک مثلهی شی، اینا رو باید بذاری کنار هم، به این سادگی نیست که یه چیزی بگیری آویزون بشی بهش. خب حقیقت آن است که اظهار کردن فنا برای آن کس که نچشیده پوشش بر آن و آشکار نمودن برای نرسیده اخفای آن است. میگه فنا رو نمیتونی برای کسی بگی اصلا، برای کسی که نرسیده نچشیده فکر میکنه خودش آخر اسلام، طرف خودشونو فکر میکنن چون چهار تا کتابم خوندن فکر میکنه آخر اسلام دیگه منم، دیگه بالاتر از من فقط مگه امام زمان باشه، میگه اعتقادشونه. برای او بخوای از مقامات فنا بگی، میگه اینا چی شما میگید، اینا تخیلات و توهمات شماست. اونم برای ائمه قبول داره، چون تو روایت آمده قبول داره، چهار تا روایت تو این زمینه یه چیزایی کراماتی برای ائمه گفتن، مقامات هم برای اونا قائل نیست، همون چهار تا مثلا معجزه و اینا. مثلا فرق امام با تو در چیه؟ و علم به کیفیت آن بر آن گونه که هست به خدا مختص است و هیچ کس نمیتواند بر آن مطلع شود مگر کسانی از بندگان کامل خدا که خدا خواهد. بندگان کامل میتونن به مقامات فنا دسترسی پیدا کنن، چیزی نیست دست هر عالم باشه، حتی دست هر مؤمنی باشه، دست هر سالکی باشه. و برای چنین بنده این مشهد، مشهد تشریف و تجلی ذاتی مفنی اعیان به طور اصیل حاصل می شود. وقتی در این مشهد قرار می گیره فنای خودش و اعیان رو در حق میبینه، فنای خودش و اعیان رو در حق تعالی میبینه. اونجا که میبینه چی میبینه و چه حالی داره اینا به گفتگو در نمیاد. یه بار عرض کردم شما مرغ میخوری، برای کسی که گوش نخورده باشه بخوای بگی مرغ چه مزهیه، نمیتونی بگی چه مزهیه، مگه میتونی بگی؟ الان کیوی خوردید همتون ها؟ چیز خوبی هم نیست خیلی، میوه خیلی علیه السلام، چه مزه ایه کیوی؟ میگی یه چیزی بین گوجه فرنگی و مثلا، مگه میشه تبیین کرد؟ حالا یه حال، یک کشف، یک شهودی دست میده به طرف که چنین حقیقتی رو میبینه، این تبیینش به این راحتی نیست. و تجلی ذاتی مفنی اعیان، مفنی یعنی چی؟ فنا کننده. اسم فاعله، فنا کننده اعیان به طور اصیل حاصل می شود که همه موجودات رو فانی در حق می بینه. اصلا می بینه اینا خود جلوات حقن، ظهورات حقن که به صورت زمین و زمان و آسمان و ملک و فلک و اینا در آمده، خودم و همه. این چیزیه که باید انسان دنبالش باشه. اون بحث لقاء الله که میگیم، لقاء الله دیدار خدا، خدا یه چیزی، یه جایی نیست که بری ببینیشو. که یا غایت آمال العارفین، جایی برسیم که حق رو شهود کنیم. حق رو شهود میکنی وقتی که اشیا فانی میشن، اون اصالتشون فانی میشه. ازل جبالو سویرت، کوه چی داره؟ صلابت، اما میگه پشم زده میشه. ازل شمسو کوورت، خورشید چیه؟ نوره، خاموش میشه. یعنی تمام موجودات صفات خودشون از دست میدن در اون مشهد. میبینی که نور نور خدا بود، صلابت صلابت خدا بود، همه چیش میبینی که از یه جور دیگه است. یعنی ورق بر میگرده، ورق بر میگرده. چنان که خدای تعالی فرمود فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. پس انگامی که تجلی کرد پروردگار او برای کوه، او را مندک کرد. جعله دک کرد، کوه که با اون صلابت با اون عظمت. و خر موسی صعقا، موسی با حالت صعق و بیهوشی در آمد. علامه بهایی در کشکول خود فرمود، کشکول شیخ بها عزیزان کتاب خیلی خوبیه، کشکولای کسانی که کشکول نوشته اند اگر علامه و ذوالفنون بودن کتاباشون خیلی به درد خوره، مثل هزار یک کلمه و هزار یک نکته خود آقا جان. اینا کشکوله که آقا جان شماره گذاری کرده، حالا به این صورت در آمده که از بهترین. و اصلا آقا جان فرمود برای خودم یادداشت کرده بودم، برای این نکاتی رو برای خودم یادداشت کرده بودم، بعد دادم برای چاپ دیگران استفاده کنن. کشکول به شیخ بهایی هم از اون کتابایی که خیلی به درد بخوره. در کشکول خود فرمود سید شریف در حاشیه خود بر شرح تجرید گفته است، سید شریف جرجانی، اگر گویی چه گویی درباره کسی که وجود را با این که عین واجب بوده، عین واجب الوجود وجود و قابلیت تجزی و انقسام ندارد. وجود رو نمیشه تقسیم کرد، تجزی تجزیه کنی، انقسام کنی، تقسیم بر دو کنی. میشه وجود تقسیم بر دو کرد؟ نه، وجود رو نمیتونی تقسیم بر دو کنی، وجود رو نمیشه تجزیه کنی. خب وقتی که قابلیت تجزی و انقسام ندارد، چنین میبیند، کسی چنین میبینه که بر همه هیاکل موجودات گسترده شده و در آن ظهور پیدا کرد. میبینه وجود بر همه موجودات این عالم ظهور کرده، پس هیچ چیز از وجود خالی نیست. بله، بلکه او حقیقت و عین همه است. اصلا عین ما چیه؟ وجوده. آقا شما دستتو بگیرن هستی، پاتو بگیرن هستی، چشمتو بگیرن هستی، وجودو ازت بگیرن چی میشی؟ نیست، هیچی نیست. بلکه او حقیقت و عین همه است. اصلا عین ما وجوده، حقیقتمون وجوده. وجودم چیه؟ حقه. وجود مساوق حقه. و امتیاز و تعین آنها به تقیدات و تعینات و تشخصات اعتباری است. خب پس فرق من و شما چیه؟ ما همه در وجود مشترکیم. میگیم هر کدوم ما یه قیدی داریم، قیدی داریم، قیودی داریم، مشخصه هایی داریم. من این شکل و قیافم و در این مکانم، شما با یه شکل و قیافه دیگه توی مکان دیگه ای. لذا میشه امتیاز ما، امتیازمون در وجود نیست که، وجود که همه یک پارچه وجوده. پس امتیاز اشیا به چیه؟ به اون تقیدات و تشخصاتشونه. و به دریا و ظهورش در صورت امواج فراوان مثل زده. میگه مثل چیه؟ مثل دریا چقدر امواج داره. آقا این امواج با هم فرق دارن یا ندارن؟ بگید دارن. آقا اصلا موج مگه چیزی غیر آبه؟ همون دریاست که شکن خورده، غیر آب که چیزی نیست. پس اینا که همم که عین آبن، چجوری با هم فرق دارن؟ میگه حق تعالی که متجلی در عالمه، اشیا با هم تفاوت دارن به اون تقیداتشون، مثل دریا و موج دریا. موج غیر دریا نیست، موج غیر دریا نیست، اما به موج میتونی بگی دریا؟ بازم نه. خب میگه کسی که اینجوری میبینه و اینجوری مثال میزنه و میگوید با این که این همه امواج متکثره وجود دارد، چیزی جز حقیقت دریا وجود ندارد. میگه چه میگویی درباره کسی که اینگونه میگوید؟ از میسه شریف نقل میکنه شیخ بهایی. گویم این دید، این دیدن، این شهود توری ورای عقل است و جز با مجاهده کشفی به آن نمیتوان رسید. مجاهدات کشفی میخواد که به این برسه انسان. و ورای مناظرات عقلی است. بحث عقل و استدلال و اینها کفاف اینو نمیده. کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما؟ استدلال و اینا خوبه، ولی اون بحثش اصلا یه چیز دیگه است. و میسور هر کس آن است که بر آن خلق شده است. بعد میگه آخرش هم هر کسی بر اون چیزی که آفریده شده به او میرسه، میسر و میسور میشه براش، آسان میشه، به دست میاره. یعنی اینجا یه چیزی نیست که هر کسی بخواهد اصلا و هر کسی برود و هر کسی برسد. جناب سعدی بیتی داره خیلی قشنگ، میگه گرچه دانم به وصالت نرسم، باز نگردم تا که در راه بمیرم که طلبکار تو باشم. که بگن اقل توی راه ما مرد، توی این راه مرد، در راه رسیدن به لقاء الله. اونا دیگه فوق بقیان ها، اونا دیگه فوق مؤمن و اصحاب المشعمه و اصحاب المیمنه و اینا نیستن، اونا داستانشون متفاوت. گویم کلام میر سید شریف نظیر همین مطلبی است که از قیصری نقل کردیم و نیز نظیر مفاد کلام شیخ عارف عربی در فصل نوحی فصوص الحکم است که فرمود و علم به حقیقت، علم به حقیقت موقوف بر مشاهده است. جان چی بگو؟ خب الامر یعنی همین، یعنی علم به حقیقت، و این امر یعنی، و علم به حقیقت موقوف بر مشاهده است. یعنی به حقیقت بخوای برسی باید به شهود برسی، مثل اون حدیث حقیقت کمیل که مل حقیقه یا امیر المؤمنین، حقیقت چیست یا امیر المؤمنین؟ فرمود مالک ول حقیقت، تو رو با حقیقت چه کار، حقیقت چی کار داری؟ که بعد فرمودن وقتی صحبت رو شروع کردن که محو الموهوم مع سحو المعلوم، موهومات بره کنار و معلوم خودشو نشون بده. یعنی مشاهده و از نتایج افکار دور است. فکر کنی با فکر برسی و با این حرفا، خیلی دوره. دور از سر آب از این بادیه هوش دار، دور است سر آب از این بادیه هوش دار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. یه خیلی راه باید بری تا به آب برسی. فکر نکنیم بغلات دو دقیقه قدم رفتی یه سراب دیدی، ای ما رسیدیم. اوف، خیلی باید راه بری. مثل اون سالکی بود که نصف شب بلند شد وضو بگیره نماز بخونه، یک نوری متجلی شد در مقابلش، به سجده افتاد، سبوح قدوس، نور خداست در مقابلم تجلی کرده. پیرش تو قلبش ندا کرد بیچاره این نور وضوی توست، چی رو به سجده افتادی؟ دور از ره آب، سر آب از این بادیه هشدار، تا غول بیابان نفریبد به سرابت. و مباحث مزبور را در رساله فارسی به نام وحدت از دیدگاه عارف و حکیم بست دادیم. بدان که پاسخ درست این است که آن که عین واجب است، عین ذات واجبه، بر هیاکل موجودات گسترده نشده، بلکه ساری و گسترده در آنها فعل اطلاقی حق موسوم به وجود منبسط و فیض مقدس است. همون نفس رحمانی، اونی که گسترده شده بر تمام ذوات، اون نفس رحمانی، اون فیض منبسطه که چگونه گسترده شده، ذاتی که تجزی نمیپذیره، پس چجور شده اینجا متکثر شده، تکثر پیدا نکرده. اونی که تو متکثرش میبینی اون نفس رحمانیه. و اما پاسخی که میر سید شریف داده همان است که غزالی و دیگران پاسخ داده و آن را صاحب اسفار نقل کرده است. در این باره به فصل 27 مرحله 6 اسفار در علت و معلول مراجعه کنید. در آنجا فرمود فصل در اثبات تکثر در حقایق امکانی تا آخر که الی آخر. دنباله بحث تذنیب. به نزد حکما انسان 7 مرتبه دارد. نزد حکما عرفا بحثشون گذشت. آنها عبارتند از عقل حیولانی و عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، بعد محو، تمس و محق. این 7 مرحله‌ایه که فلاسفه گفتن که عقل حیولانی همون عقلیه که هنوز چیزی کسب نکرده، ابتدای عقله. عقل بالملکه اونی که اولیاتو کسب کرده، عقل بالفعل اونیه که توانایی تعقل و توانایی استنتاج داره، عقل به فعلیت رسیده است. عقل مستفاد اونیه که تمام معقولات در نزدش حاضرن، علوم و معقولات در نزدش حاضرند. بعد محو و تمس و محق میشه ست از مراتب فنا که اینا رو قبلا تو مباحث گفتیم عزیزان، بحثشو گفتیم. و به نزد عارفان وی را هفت لطیفه است. آنها عبارتند از طبع که طبیعت، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا. هر کسی اصطلاح خاصه خودشو داره دیگه. هفت مرحله داریم ما، هفت مرتبه داریم. حالا هر کدوم از اینا، پس طبع به اعتبار، چرا طبع کدوم مرحله است؟ به اعتبار مبدعیت برای حرکت و سکون است. شما راه میری میشینی، یک مبدعی داره. چرا یه درخت راه نمیره؟ یه مبدعی داری برای راه رفتن و نشستن و اینها، که اونو بهش میگم چی؟ مرتبه طبع، طبیعت، که با حیوانات دیگه انسان مشترک اونو. و نفس به اعتبار مبدعیت برای ادراکات جزئیه. آقا الان گرسنمه، الان تشنمه، ادراکاتن دیگه، ادراکات جزئیان. اینا مال کار چیه؟ کار نفسه. و قلب به اعتبار مبدعیت برای ادراکات کلیه تفصیلیه. قلب که میشه به اعتبار میتونیم بگیم همون وهم که ادراک معانی جزئیه میکنه، تفصیل خورده. و روح به اعتبار ملکه بسیط خلاق تفاصیل، اون مرتبه عالی ادراکی که ظهور او میشه در مراتب قلب و نفس و اینها، که تفصیل میخوره در قلب و نفس. و سر به اعتبار فنای وی در عقل فعال. سر اون مرتبه فنای در عقل فعال. و خفی به اعتبار فنای وی در واحدیت. و اخفا که خیلی خفیتر از خفیه، اخفا مخفیتر از خفیه، به اعتبار فنای وی در احدیت است. که مرتبه احدیت، حالا احدیت و واحدیت چه فرقی میکنن؟ میفرماد مرتبه احدیت به نزد عرفا اعتبار ذات با انتفاع اسماء و صفات و نسب و تعیون، یا در نوشته به انتفاع اسماء و صفات. شما چی دارید؟ وست، اینو درست کنید. ذات رو وقتی با کمالاتش در نظر میگیریم، میگیم وجود غنیه، وجود علم، وجود قدرت، وجود حیات. یعنی این تکسرات اسمایی رو در کمالات و اسما رو در نظر میگیریم، میشه مرتبه چی؟ واحدیت. اما وقتی که اون وجود صرف رو در نظر میگیریم بدون هیچ تعین و تقیدی، میشه چی؟ مرتبه احدیت. پس خفی فرمود اعتبار فنای در واحدیته، یعنی فنای در اسماء و صفات الهی. و اخفا میشه فنای در ذات. فرمود مرتبه احدیت به نزد عرفا اعتبار ذات با انتفاع اسماء و صفات و نسب و تعینات است، که اینا میره کنار. و در مرتبه واحدیت و مرتبه واحدیت به نزد ایشان اعتبار ذات با اسما و صفات ملزوم اعیان ثابت است، با اسما و صفاتی که ملازم اعیان ثابت هم در همین مرتبه چی هن؟ واحدیت هن. هر وقت زمان وقت رسید بیان اشاره کنن. در روایت آمده که سجده بر تربت حسینی حجاب‌های هفتگانه را می‌درد، از سجده تو علی تربت الحسینیه تخرق و حجب السبع، یعنی سجده بر خاک ابا عبدالله حجاب‌های هفتگانه را پاره می‌کند. خب این حجاب‌های هفتگانه چی هن؟ اینجا یک پرانتزی باز کنیم. این عالم حجاب‌هایی داره روی هم که وقتی یه پرده میره کنار شما میبینی که مثلا همه اجزای این عالم به هم مرتبطه. مثل این برنامه زندگی پس از زندگی بود، بعضیا که حالت مرگ بهشون دست داده بود میگه تمامو میدیدم ارتباط دارن با هم. این یه پرده است که رفته کنار میبینه تمام اجزای این عالم به هم مرتبطن، که آیه قرآن میفرماد آیاتون للمتوسمین، آیاتیست برای متوسمین، کسانی که علائم رو میشناسن. که حالا این خودش یک بحث عمیقی داره. اونو پرده دیگه میره کنار، میبینی غیر از این که اینا مرتبطن با هم، تمام اینها در هم اثر میکنن. پرده دیگه میره کنار، همینجور تو هفت پرده که پرده هفتم میبینی اصلا جز حق نیست چی. پرده هفتم که رفت کنار میبینی جز حق اصلا هیچی نبود، اونطور این پرده ها آمد روی هم مثل فیلتر، فیلترهایی که میذارن روی رو هم آمده شده. این به خاطر همین اختلاف منظر وجود داره. چرا حضرت موسی و حضرت خضر با هم اختلاف دارن؟ چرا؟ مگه اون پیامبر نیست؟ مگه اون خب این یه پرده هایی رفته کنار، اون یه پرده های دیگه براش رفته کنار، که این نرفته کنار براش. خب میگه حجاب ها رو که آقا خیلی از مواقع هست انسان با ترک یک گناه یه مرتبه پرده میره کنار از جلو چشمش. اونی که بیشتر از انسان میخرن ترک گناهه، پای گناه میاد وسط میگذره ازش، یک دفعه پرده میره کنار. حالا بعض برعکس گناه که میکنه پرده میاد رو پرده، پرده میاد رو پرده، زخیمتر میشه. از خود گذشتن، از خواهش های نفسانی گذشتن، گاهی وقت گناه هم نیست، انسان یه چیزی رو صبر میکنه، حق شاول صبر میکنه، از یه چیزی میگذره، از خودش میگذره، از حق شخصیش میگذره، پرده میره کنار. خب در روایت آمده است سجده بر تربت حسینی حجابهای هفتگانه را میدرد، ممکن است روایت به همین مراتب هفتگانه ناظر باشد، که این حجاب های هفتگانه دریده میشن چی هن؟ گاهی وقت میگم یه کار یه چیزو از انسان میخرن، یه حرکتو میخرن. حساب و کتاب این نیست که من اینقدر نماز خوندم، اینقدر ذکر گفتم، اینقدر فلان، اینا همه خوبه ها سر جاش، اما اونی که مقبول میشه، قبول میشه، لذا میگه هیچ عملی را کوچک مشمار، شاید رضای خدا در همو باشه، و هیچ گناهی را کوچک مشمار، شاید غضب خدا در او باشه. این گناه که چیزی نیست، حالا یک مرتبه میبینه پرد شد. خب انشاءالله که در حفظ و حراست الهی، حمایت الهی باشیم. صلوات نایم بفرم.